بسم الله الرحمن الرحیم. درس علم رجال، استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در روزهای چهارشنبه قبل از بحث همیشه یک دوتا حدیث اخلاقی عرض میکردیم. قبل از بحث باز یک دوتا حدیث به عرض میرسانیم. یکی از موضوعاتی که در احادیث ما روی اون تکیه شده موضوع استفاده از فرصت، مخصوصا برای ما طلبه ها بسیار لازمه که در تحصیلات خودمان، در مطالعات خودمان حد اکثر استفاده از امکانات و فرصت های موجود را بالاخره به عمل بیاریم. شهید سمنه رحمت الله علیه هم در کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، که این کتاب را شهید سمنه رحمت الله علیه نوشته که متعلم و معلم بایستی به چه اوصافی و خصائصی متصف باشند تا در تحصیلات و مطالعات و نوشته های خودشان موفق باشند. فصل یکی از فصلها آداب المتعلم فی نفسه، یعنی متعلم غیر از درسش از لحاظ روحیه بایستی به چه صفتی متصف باشه، اوصافی را ذکر کرده. ششم این است که بایستی متعلم حریص باشه بر وقت خودش، یک دقیقه کمتر از دقیقه از وقت خود را بیهوده از دست نده، نگذرانه، فقط به اندازه ضرورت از اکل و نوم و استراحت یا جریانهایی که در زندگی پیش میاد، احیانا مریض میشه و امثال آن، به اندازه ضرورت به این قبیل امور بپردازه. بعد از آن که به اندازه ضرورت این امور انجام شد، وقت خود را ولو چند دقیقه هم بوده در تحصیل علم بگذرانه. موضوع بسیار مهمی است. انسان همیشه جوان نیست، همیشه فراغت نداره، همیشه سالم نیست، همیشه در حوزه نیست، همیشه وسایل استفاده فراهم نیست. همونطور که حضرت علی علیه السلام فرمودن الفرصتو تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر، یعنی فرصت مانند ابرهای زود گذر از افق زندگی شما می گذرد و از دست می رود، پس از فرصتهای خیر و از فرصت‌های مناسب استفاده کنید. علمای بزرگ ما این چین بودند که با سنین عمر کم نسبتاً گاهی با فرصت‌های کم صدها تألیف، صدها کتاب داشتند. مثلا رئیس المحدثین صدوق 300 کتاب تألیف کرده. همین جواهر در حدود 20,000 صفحه است. یک نفر 20,000 صفحه مطلب دقیق احتیاج به تتبع و فکر داره بنویسه، غیر از استفاده از فرصت و توفیق الهی برای انجام این قبیل امور عامل دیگری نیست. خلاصه از خداوند باید توفیق بخواهیم و ضمناً جدی باشیم و از فرصت‌های مناسب برای تحصیلات خودمان انشاءالله تعالی استفاده کنیم. در هفته قبل روز چهارشنبه راجع به طبقات روات ما بحث داشتیم. ما در اینجا اصول طبقات را خدمت محترمتان عرض کردیم و توضیح میدیم و این یک موضوعی است که شما باید روی این کار بکنید. همانطور که در یک جلسه عرض کردم، علم رجال 90%، 95%ش از استاد آموختنی نیست، بلکه احتیاج به کار کردن داره. 5%ش از استاد آموختنی است. استاد در حقیقت یک راهنمایی میکند، راهگشاست، ولی بیشتر تبحر و پیشرفت مربوط به تتبع شماست، به حافظه شماست، به حال و حوصله شماست. عرض کردم خدمت های بروجرد رحمت الله علیه، ما رفتیم برای درس رجال خواندن. اون روز چون رفته بودیم چیزی فرمودن کلیات، ولی فرمودن که این علم علمی نیست که انسان از استاد بیاموزه، علمی است که استاد راه نشان میده. هر کس میخواد تبحر رو پیدا کنه باید خودش کار بکنه. این چنین، حالا ما طبقات رو اون روز عرض کردیم. طبقه اولا کسانی بودن که شاگردان پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن، کسانی بودن پیغمبر را درک کرده بودن، اینا طبقه اولا بودن. چند نفر را برای نمونه ذکر کرده بودیم که لابد این فوتوکپی شد در اختیار همه برادران محترم قرار گرفت، سلمان و ابوذر و ابو رافع و جابر ابن عبدالله، و این طبقه اولا بودن. طبقه ثانیه برای نمونه چند نفر ذکر شد، اسبغ ابن نباته، مالک اشتر، حارث ابن عبدالله الاعور، حجر ابن عدی، رشید حجری، علی ابن ابی رافع، اینا طبقه دوم بودن. طبقه سوم برای نمونه ابو حمزه سومالی که اسمش ثابت ابن دیناره، محمد ابن قیس بجلی، زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام. طبقه چهارم زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر یحیی ابن قاسم اسدی. ابو بصیر چند نفر؟ ابو بصیر مطلق یحیی ابن قاسم اسدی است. هر کجا که غیر از این مراد باشه نام میبرند. اگر ای بصور را مطلق گفتن، یحیی ابن قاسم اسدی است که از طبقه چهارمه، در سال 150 هم از دنیا رفته. طبقه پنجم علی ابن یقطین، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، جمیل ابن دراج، هشام ابن حکم، معاویه ابن عمار، اینا طبقه پنجم هم. از ذکر اینا غرض دارم بعد عرض کنم. طبقه ششم یونس ابن عبدالرحمن، حسین محبوب، محمد ابن ابی عمر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، حسین ابن سعید احوازی، اینا طبقه ششم هن. طبقه هفتم محمد ابن حسین ابن ابل خطاب، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد، عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن عیت محبوب قمی، عثمان ابن سعید عمری که اول نواب اربعین، طبقه هفتم هن. طبقه هشتم برای نمونه علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، احمد ابن ادریس، اینا طبقه هشتم هن. طبقه نهم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، علی ابن باقویه قومی طبقه نهمن، طبقه دهم صدوق پسر ابن باقویه که در ریمتون محمد ابن علی ابن باقویه صدوق که 381 وفات کرده طبقه دهم، جعفر ابن قولوی طبقه دهم، طبقه دهمن، طبقه یازدهم شیخ مفید امثال ایشان، طبقه دوازده شیخ الطایفه محمد ابن حسن طوسی و دیگر سید مرتضی، سید رضی طبقه دوازدهمان. این برای خاطر این عرض کردم که این چند نفر ما ذکر کردیم، باید شما این را پایه قرار بدید. اینا پایه است. هر یک از اینها که ذکر شد در هر طبقه هستن، اساتید اینها طبقه قبلن، شاگردان اینها طبقه بعدن. مثلا زراره طبقه چهاره، اساتید زراره، کسانی که زراره از آنها نقل میکنه میشن طبقه سه، کسانی که از زراره نقل میکنن میشن طبقه پنج. خب شما باید روی همین کار بکنید، یعنی اینها که ما نوشتیم تقدیم کردیم پایه قرار بدید، با مراجعه به دو کتاب که نام میبرم، یکی جامع الروات، جامع الروات اردبیلی که دو جلده، آقای بروجردی هم به اون عنایت زیاد داشت، اونجا نوشته که از زراره کی نقل میکنه و زراره از کی نقل میکنه. کسانی که زراره از اونها نقل میکنه میشن طبقه سه، اساتید زراره. کسانی که از زراره نقل میکنن شاگردان زراره میشن طبقه پنج. بنابراین شما میتونید همون زراره را پایه قرار بدید. محمد ابن مسلم همینطوره، طبقه چاره. حالا سه اسامی که ما نوشتیم برای این منظور بوده که ما 12 طبقه را از هر طبقه نمونه های مسلمی را یادداشت کردیم، به خدمتتان تقدیم کردیم. بنده خودم بر همین اساس کار کردم. اصلا من کتابی نوشتم منتها چاپ نشده. اشخاصی که مشهور و مسلم بودن از هر طبقه، با مراجعه به جامع الروات، به دست آوردن اساتید اون شخص و شاگردانش، در تنقیح المقالم، تنقیح المقال مامقانی، وقتی که حالات روات را میگه، یک فصل داره که التمیز، به نام التمیز، در حالات روات نوعاً یک تیتری داره، عنوان داره به نام التمیز. در اون التمیز نوشته که این از چه کسانی نقل میکنه نام میبره و چه کسانی از این نقل میکنن. حالا اجالتاً این دوتا بیشتر از اینن در ذهن پیدا خواهید کرد در ذهن مطالعه. با مراجعه به جامع الروات و تنقیح المقال و پایه قرار دادن اون چرا که ما عرض کردیم که به مشابهاتش زیاد برخورد خواهید کرد، باید وقت کار کنید، خودتان زیاد بنویسید، بلکه وقت میتونید کم کم در نتیجه همین نوشتن خودتان به طبقات خیلی آشنا بشید. مثلا محمد ابن ابی عمیر طبقه ششه، خب باید ببینیم به این که کی از اون نقل میکنه میشن طبقه هفت، او از کی نقل میکنه اونا میشن طبقه پنج و هاکذا. اون روز که ما عرض کردیم که اصحاب اجماع 18 نفرن، البته درباره این کلمه اصحاب اجماع بعدن ما بحث خواهیم کرد، ولی اصحاب اجماع 6 تاش از طبقه 4، 6 تاش از طبقه 5، 6 تاش از طبقه 6 که به علوم درباره اونها فرمود زرارتون کذا بریدون قد اتا ثم محمدون ولیسون یا فتا ثم الجمیل و بعده معروفون وهول لذی ما بینا معروفون. زراره طبقه چاره، کذا برید، بریده بود معاویه اجلی، ثم محمد، یعنی محمد ابن مسلم ثقفی. اون وقت بعد از اون لیث، لیث ابن بختری مرادی. بعد از اون تزل فضیل، فضیل ابن یسار. بعد از اون معروف، معروف ابن خربوز. این شش نفر از طبقه چهارمان، این خودش پایه است. شاگردان اینا میشه طبقه پنجم، اساتید اینا میشه طبقه سوم. بعد میرسه به شش نفر دیگه و ستت الوسطا اولو الفضائل رتبتهم ادنا من الاوائل جمیل الجمیل ما ابانه، جمیل ابن دراج ما ابان ابن عثمان و عبدلان ثم حمادان. عبدلان عبدالله ابن مسکان و عبدالله ابن مغیره، تثنیه است، عبدالله ابن مغیره عبدالله ابن مسکان. و حمادان حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، که در این یک شعر این شش نفر را که از طبقه پنجمان جمع کرده. بعد میرسه به اون شش نفر سوم و ستت الاخرا همو صفوانو و یونسو علیه مر رزوانو. اون شش تای دیگه، یکیش صفوانه، مرادش از صفوان، صفوان ابن یحیاست که از طبقه ششه، ولی صفوان و مهران از طبقه پنجی. صفوان ابن یحیی مرادش از طبقه ششه و یونس، یونس ابن عبدالرحمن علیهم، ثم ابن محبوب، مرادش از ابن محبوب حسین محبوبه، حسین محبوب سراد که اهل کوفه است، طبقه ششه. ولی محمد ابن عید محبوب قومیست، طبقه هفته، از شاگردان اوست. ثم ابن محبوب کذا محمد، مقصودش از محمد، محمد ابن ابی عمیره. بله، کذا که عبدالله ثم احمد، عبدالله عبدالله ابن بکیر، احمد احمد محمد ابن ابی نصر بزنطیه. حالا خودش پایه است، حالا خودش پایه است، برای اینکه در این 18 نفر در این جمع شدن، 6 تا از طبقه 4، 6 تا از طبقه 5، 6 تا از طبقه 6. منظور ما از ذکر نمونه هایی در هر طبقه همین بوده که شما برای کار کردن خودتان اینها را پایه تتبع خودتان، پایه شناخت خودتان با توفیق پروردگار قرار بدید. خیلی خوب، این دیگه مانده به همت و کار کردن شما، باید خودتان کار بکنید در با همین اساس و پایه. ولی دو سه نکته باید عرض کنم. یک نکته این است که پایه و اساس طبقه و ترتیب طبقات که بنده عرض کردم، اینها مأخوذ از استاد بزرگوار ما آیت الله عظما آقای بروجردی رحمت الله علیه بود، ولی باید توجه داشت که برخورد خواهید کرد که بعض دیگه طور دیگه طبقه بندی کردن که باید اشتباه نشه. مثلا در این کتابی که آورده امروز، تأسیس الشیعه علوم الاسلام، که این کتاب مال سید حسن صدر، کتاب بسیار پرارزشه که ثابت کرده شیعه در تمام فنون و علوم اسلام پیشگام بوده اند. شروع کرده از علم فقه و اصول و رجال و درایه و حدیث و تفسیر و تاریخ و همه و همه. اینجا هم در بحث درایه و رجالش در موضوع طبقات سخن گفته. اولا مطالعه خواهید کرد از صفحه 278 شروع میشه، از صفحه 278 بحث داره به این که اول کسی که حدیث نبوی را جمع کرده کی بوده. البته قبل از همه حضرت علی علیه السلام که به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله کتابهایی نوشته، و یکیش مثلا صحیفة الفرائض بوده که درباره ارث که جامع بوده، اینا هست. و بعد از حضرت علی علیه السلام کی بودن؟ خب بحث کرده و ثابت کرده که شیعیان پیش قدمن در این موضوع و سنی ها بعد از 100 سال متأخرن در این کار. علت همین بوده که اون روز از کلمه میگه حسبنا کتاب الله، و اونها باعث شد به اینکه اینا خیلی در نوشتن حدیث عقب بمانن. بله، بعد از اینکه مقداری بحث کرده ان آمدن به طبقه بندی، همین رو خواست کنم. طبقه بندی ایشان به اون چه ما عرض کردیم فرق داره، برای خاطر یه وقت برخورد کردید اشتباه نشه. ایشان یه مقدار که بحث کرده آمده سراغ طبقه، 4 طبقه رو ایشان ذکر کرده اینجا، ولی با اون چه ما گفتیم خیلی فرق داره. از طبقه الاولا چند نفر نام برده؟ اسبق ابن نباته. اسبق ابن نباته رو ایشان جز طبقه اولا حساب میکنه، با اینکه روی طبقه بندی ما این شاگردان از شاگرد حضرت علی علیه السلام طبقه دوم باید باشه، این چون طبقه اولا شاگردان پیغمبرن، این شاگرد حضرت امیرالمومنینه، ولی ایشان این طبقه اولا حساب کرده. عبدالله ابن ابی رافع جزء طبقه دوم، پدر این ابو رافع جزء طبقه اوله، ولی عبدالله جزء طبقه دوم، ولی ایشان طبقه اول حساب کرده. سلیم ابن قیس هلالی طبقه دوم، ایشان طبقه اول حساب کرده. علی ابن ابی رافع جزء طبقه دوم، ایشان اول حساب کرده. میثم تمار را اول حساب کرده. عبیدالله ابن حر جعفی اول حساب کرده. خب میخوام عرض کنم که متوجه باشید که طبقه بندی آقای سعد رحمت الله علیه و طبقه بندی آقای بروجردی فرق داره، ملاک ایشان غیر از ملاک ایشانه. آمده سراغ طبقه دوم، فرمودن طبقه دوم امام سجاد علیه السلام، و حال اینکه امام سجاد علیه السلام و شاگردانش مثل ابو حمزه سومالی طبقه سومن ما عرض کردیم، ایشان طبقه دو حساب کردیم. جابر بن یزید جعفی طبقه دو حساب کرده با اینکه سومه. زید شهید را طبقه دو حساب کرده با اینکه سومه. بله، خلاصه این طبقه بندی فرق داره با اون چه ما عرض کردیم. بعد اون سراغ طبقه سوم. طبقه سوم یحیی بن قاسم اسدی، همان ابو بصیر، طبقه چهارم بود، ایشان سوم حساب کرده. زاره طبقه چهارم بود بر حساب ما، طبقه ایشان سه حساب کرده. محمد ابن مسلم ثقفی طبقه چهارم بود رو حساب ما، ایشون آمده سه حساب کرده. ابو عبیده حزا که اسمش زیاد ابن عیساس، طبقه چهارم ایشان سه حساب کرده. معاویه ابن عمار طبقه چهارم ایشان سه حساب کرده. خلاصه ایشان طبقه بندیش خبرسن بدانید که با اون چه مارتین فرق داره. بعد رفته سراغ طبقه رابعه. در طبقه رابعه شاگردان امام صادق علیه السلام را طبقه رابعه حساب کرده است، و شاگردان امام صادق بعضی طبقه رابعه هستند، بعضی طبقه خامس هستند، ولی همش طبقه رابعه حساب کرده. منتها البته بحث این کتاب را باید مطالعه کنید از اول تا آخر مکرر، چون خیلی کتاب مفیده. وارد شده به این بحثی که در زمان امام صادق علیه السلام شاگردان اون حضرت 4000 نفر بودن، کتابهایی نوشتن، محقق در اول معتبر فرمودن که 400 تصنیف، 400 کتاب که اونها اصول نامیده شدن در اون زمان نوشته شد، اصول اربعمعه. حالا در چه زمانی این اصول تکمیل شد؟ زمان حضرت رضا علیه السلام ظاهرم بوده. شاگردان امام صادق علیه السلام بعد از اینکه نوشتند و منتشر در بلاد شدن، بعد جمع آوری شد در زمان امام رضا علیه السلام. از تمام اون نوشته ها اون چه منقح شد، مهذب شد، 400 کتاب که به اون 400 کتاب اصول اربعمعه می گفتن. بله، البته حالا مطالعه میکنید ایشان آمدن این مقداری از اون چه که صاحب وسائل در مقدمه وسائل داره اینجا نقل کرده، چون صاحب وسائل در مقدمه وسائل نوشته است که 80 کتاب از اون اصول تقریبا در اختیار من هست بلا واسطه، و 70 کتاب هست که معل واسطه است، که مجموعا مدرک ایشان 150 کتاب است تقریبا. ایشان منظور شاینه در اینجا مقام این که اصول بیش از 400 تا بوده، به چند هزار میرسانه. میگه که اون که من دقت کردم به دست آوردم اصول بیش از اونهاست، به 6600 تا رسید آخرش. بعد وقت میگه به این که محمدین ثلاثه اول، یعنی کلینی و صدوق و شیخ طوسی، چهار کتاب را از این اصول نوشتند. کلینی کافی نوشته، صدوق من لا یحضر الفقیه، و شیخ طوسی هم تهذیب و استبصار. ایشان در اینجا میگه تنها در کافی که محمد ابن یعقوب متوفای سال 328 یا 29، ایشان 28 نوشته، محمد ابن یعقوب کلینی متوفای سال 328 16099 حدیث در کافی آورده. 16 ایشان نوشته 16099، و این 16099 هر که در کافی است بیش از آنچه که در تمام صحائف سته اهل تسننه. در کتاب کافی ما بیش از تمام احادیث اهل تسنن در صحائف سته شان دارن موجوده. آقای برجی رحمت الله علیه در درسشان می فرمودن یکی از نکاتی که باید ما به اون توجه داشته باشیم این است که شیعه غنیست، شیعه خیلی غنیست. اخبار و روایاتی که شیعه دارن سنیان ندارن، و چون ندارن سراغ قیاس و استحسان می روند و می خوان فقه خودشان را با قیاس و استحسان درست کنن. خب اونا اخبارشان خیلی کمه. مثلا در جامع الاصول که 10-12 جلده بنده هم دارم، آمار در حدیث هست، آخرین حدیث که ذکر کرده 15000ه، ولی یعنی در وسائل آمار داره، وسائل آخرین حدیث در وسائل 35000ه. در وسائل شیعه ما 35000 حدیث موجوده، ولی که در جامع الاصول اونها در حدود 15000، اونم خیلیش مرسله، خیلیش از عایشه است، از ابو هریره است، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، ولی کتاب ما اونطور نیست. خلاصه ما از لحاظ حدیث خیلی غنی هستیم. چون غنی هستیم از این جهت محتاج به قیاس و استحسان هایی که اهل تسنن در فقه خودشان به کار میبرن نیستیم. ایشان در اینجا ثابت میکنه به اینکه 16099 حدیث در کافی وجود داره، که این 16099 حدیث در کافی بیش از آن چی که در صحائف سته اهل تسنن هست آمار داده، که حالا من میخوام خیلی مختصر عرض کنم. بعد رفته سراغ من لا یحضر الفقیه. در من لا یحضر الفقیه ایشان میفرمایند به این که 9044 حدیث موجوده که مال محمد ابن علی ابن حسین باویه قمیست، مال صدوق که در سال 381 وفات کرده. 9044 حدیث در اونجا وجود داره. منتها به یک نکته باید توجه کنیم که تفاوت بین من لا یحضر الفقیه و کافی وجود داره. کافی همش مسنده، همش حدیثاش مسند، سند داره، سندش هم ذکر کرده، ولی که در من لا یحضر الفقیه تقریبا ثلث کتاب مرسله، قال صادق علیه السلامه. منتها چون به صدوق خیلی اعتماد هست، از این جهت به مرسلاتش هم باید به دیده اهمیت، نمیگم حالا جامعه شرایط، ولی به دیده اهمیت نیا کرد. خلاصه تقریبا یه وقت لازم شد دقیق تر عرض کنیم، تقریبا ثلث کتاب من لا یحضر الفقیه تقریبا مرسل. بعد در سراغ تهذیب، تهذیب شیخ طوسی. شیخ طوسی خودش متوفای 460 متوفای 460، ایشان میگن که در کتاب تهذیب 13590 حدیث موجوده. 13590 حدیث. بعد از سراغ استبصار، استبصار را شیخ طوسی به این منظور نوشت که اخباری در اولش کتاب نوشته بر ما عامه طعن میزنند و میگوین که در میان اخبار شما تعارض زیاده. ما من باب من ابواب حدیث و فقه، الا اینکه شما اخبارتان تعارض میکنه، ولی متوجه نشدن. برای خاطر این کلام ائمه علیهم السلام در موارد مختلف از ائمه متعدد در زمانهای متعدد با نظرهای مختلف صادر شده، باید بیان اخبار جمع بشه، فهم و درکی لازم است که به دست بیاریم که تعارض و تناقض نیست. خودشان فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. من استفسار از این جهت نوشتم که بین این اخبار متعارض جمع کنم تا بدانن که نه، ائمه مثلا کلامشان متناقض نیست. در کتاب استفسارشان این فرمان 5511 حدیث موجوده. اینا جوامعی است که مال متقدمین است، کلینی، صدوق، شیخ طوسی، بعد جوامع متأخرین که محمدون ثلاثه اخر که ملا محمد باقر مجلسی صاحب بهار، ملا محسن فیض کاشانی صاحب وافی، محمد ابن حسن حر آمونی صاحب وسائل، این سه نفر هم این سه کتاب بهار و وافی و وسائل نوشتن. خصوصیات اینها رو ایشان ذکر کرده که بعداً مستدرک الوسائل مال عالم حسین نوری که استدراک کرده اون که در وسائل فوت شده. خب حالا نکته ای که عرض شد این بود که این را مطالعه میکنید و مخصوصا در طبقه بندیش بدانید که طبقه بندی ایشان با طبقه بندی که ما عرض کردیم تفاوت داره. نکته سوم، نکته سوم است که در رجال سید بحر العلوم، سید بحر العلوم رحمت الله علیه کتابی داره در رجال، در 4 جلد چاپ شده، مطالعه باید بفرمایید. البته رجال بحر العلوم دوره کامل رجال نیست، فوائد الرجالی است، فائده های نکته هایی در ارتباط با علم رجال ذکر کرده. البته اون مطالعهش خیلی مفید است. یک مطلب اونجا هست باز با طبقه بندی ما فرق داره، طبقه بندی اونجا هست با طبقه بندی ما فرق داره. خواستم این عرض کنم در جلد سوم رجال سید بحر العلوم صفحه 249، منتها در ذیل صفحه یکی از بحر العلوم ها از همون خانواده پاورق نوشته، در ذیل صفحه اینطور نوشته. حالا ببینید اینجور طبقه بندی کرده اینجا، این یه طبقه بندی دیگری است. گفته کل من ادرک عصر الامام علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و ولدیه الحسن و حسین علیهم السلام فهو من طبقه الاولى. این ادراک عصر را میزان در طبقه بندی میدانه. میگه کل من ادرک عصر حضرت امیر را و ولدینش حسن و حسین علیهم السلام را طبقه اولاست، و کل من ادرک عصر الامام علی ابن الحسین علیهم السلام فهو من طبقه ثانیه، و کل من ادرک عصر الامام الباقر علیه السلام فهو من طبقه ثالثه، و کل من ادرک عصر الامام صادق علیه السلام فهو من طبقه الرابعه، و کل من ادرک عصر الامام الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی علیهم السلام فهو من طبقه الخامسه، و کل من ادرک عصر الامام العسکری علیه السلام فهو من طبقه السادسه، و کل من ادرک زمان الغیبت الصغرا فهو من طبقه السابعه. این شو اینطور نوشتن و این خیلی با اون چی که ما عرض کردیم در ترتیب طبقات فرق داره. برای این عرض کنم که اگر برخورد میکنید بدانید که طبقه بندی ها فرق داره. مثلا ایشان میگن این که هر کس که عصر حضرت امیر را درک کرده و حسن و حسین علیهم السلام طبقه اولاست، در میزان ما این میزان نیست. در میزان ما میزان طبقه اولا درک محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. وقتی میگه هر کس درک کرده عصر امام سجاد را طبقه ثانیه است، به حال اینکه ابو حمزه صومالی که از شاگردان خاص امام سجاد روی نوشته ما طبقه سوم بود، میگه روی طبقه ما یا این یا اون کدامش این فرمان؟ طبقه ما زمان میزان نیست. در طبقه بندی ما استاد و شاگرد میزان است. ما عرض کردیم مثلا جابر ابن عبدالله انصاری طبقه اوله، این درک کرده پیغمبر را، حضرت امیر را، امام حسن را، امام حسین را،
امام سجاد حضرت باقر علیه السلام را. بله؟ منحصر اینا انحصار اینجا نیست، انحصار منظور است که کسی که پیغمبر را درک کرده، کسی که پیغمبر صلوات الله علیه درک کرده این طبقه اولاست. مثلا حماد ابن عیسی جزء طبقه پنجم بود، عرض کردم دیگه، ولی این ادرکه و طبقتان چون عمر طولانی کرد دو طبقه اینو درک کردن. اون رو زمان است که آقای بروجردی در تعبیراتشان داشتن، شما باید کم کم این را بالاخره در نتیجه تتبع به دست بیارید. گاهی این فرمودن فلان کس از صغار طبقه پنجه، از کبار طبقه فلان است. بله، برای خاطر اینکه اینجا شاگرد و استاد میزان است، ممکن است این فرد عمرش طولانی باشد دو طبقه اون را درک کرده باشند، یا او دو طبقه از قبل خود را درک کرده باشد. خلاصه در طبقه بندی آقای بروجردی استاد و شاگرد بودن میزانه، نه درک محضر فلان امام. بله، استاد و شاگرد بودن میزانه، از پیغمبرش بود که استاد و شاگرد بودن میزانه. مثلا ببینید روی این که اینجا میفرمان هر کس که زمان باقر را علیه السلام درک کرد طبقه سومه، که زراره زده باقر را درک کرد طبقه چندم بود؟ چهارم بود. محمد بن مسلم چی بود؟ چهارم بود. اینطور دیگه ایشان میزانش غیر از میزان ماست. ایشان میگه کل من ادرکه از حضرت باقر را طبقه سومه، اینطور میگه، و هر کس که اصل امام صادق درک کرده میگه طبقه چهارم. ایشان میگن خلاصه در نظر ما درک عصر امام میزان نیست، فقط در اون طبقه اولی درک عصر پیغمبر لازمه، بعد از اون دیگه درک عصر امام لازم نیست. بعضی از طبقات ما هستن که اصلا امام درک نکردن، شاگردان امام درک کردن بودن. چون برای اینکه ما بعداً یک فصلی داریم درباره رموز بحث خواهیم کرد، یکی از چیزایی که در علم رجال لازمه آشنا بودن به رموز کتاب، چون خیلی در این علم رمز به کار رفته، باید بعداً بحث کنیم. برای کتاب مثلا نجاشی جش، کشی کش، خلاصه علامه س، فرست شیخ ست، رجال شیخ جخ، خلاصه اینا رموزن. اون وقت در این رموزی که ما بعدن از که مثلا یکی از رمزها است لم، لم یعنی کسی که لم یرو انهم، از امام نقل نکرده. ما در میان طبقات چهارم پنجم شون افرادی داریم که لم یرو انهمه، اصحاب امام رو درک کرده ولی خود امام رو درک نکرده. خلاصه در نظر ما میزان این نیست که از امام چیزی اخذ کند، ممکنه خیلی جزء یک طبقه هستن، خود اون امام که معاصر اون امام بودن درک نکردن، محضر اون امام نرسیدن، ولی خب شاگردان امام رو از اون اخذ کردن. بله، علی علی مخواهم هستم که ایشان بالاخره از کسی نقل کرده یا نه؟ من از کردم که این پایه است همش. من باید کتاب، اگر من تمام طبقه پنج و چهار بیارم چیکار باید بکنم؟ باید نه گوش کن جوابتان عرض کردم دیگه. بنده که عرض کردم من نمونه ذکر کردم، بنده که نمونه گفتم که صرف اول و از اول شروع کنم. بنده عرض کردم که این که من ذکر کردم پایه است، شما مراجعه کنید به جامع الروات و کتب دیگر، یادداشت کنید. کسی اگر جا ماند وقت مراجعه کنید، کسی جا نیمانه. این پایه است. ما بعد از اینکه پایه را عقص کردیم باید خودمان بریم دنبالش. اون وقت خودمان که دنبال رفتیم پیدا میکنیم استاد و شاگرد کیه، استاد به جای استاد می‌نویسیم، شاگرد به جای شاگرد می‌نویسیم، طبقه بندی میکنیم. هیچ یک نفر هم جا نخواهد ماند روی این اساس، برای خاطر اینکه همون هر کس که شما میگید از یک شخص نقل کرده دیگه معلوم میشه. نه سال میزنید. حالا شما خودتان یک طرح دیگه بریزید، کار نیست، این یک علمی چیز نیست که ما آن چی که استادها گفتن عرض میکنیم. حالا شما خود یک طرح دیگه شما بریزید، بهترونه بهتر. ما میخوام عرض کنیم که این طبقه بندی که ما عرض کردیم اون چی بود که آقای بروجردی فرموده بودن. میخوایم برای اینکه اشتباه نشه میخوایم عرض کنیم برخورد در مطالعاتان، برخورد کردید اگر به این کتاب تأسیس و شیعه طور دیگه طبقه بندی کرده اشتباه نشه، این با اون چه ما عرض کردیم فرق داره. و همینطور در رجال بحر العلوم برخورد کردید به این طبقه بندی، این هم با اون شما از کنین فرق داره. شما خودتان ممکنه که به طبقه عملی دیگه بکنید. بله آمه اون روز عرض کردم، گفتم این که یکی بله یکی از اون در کتاب مصف المقال که مالا حاج آقا بزرگ تهرانی است در کتابخانه مسجد اعظم است که در حدود 500-600 نفر از علمای علم رجال نام برده، مصف المقال فی مصنفی علم الرجال، ایشان در آنجا عرض کردم روز اول دوم جلسه اول دوم عرض کردم که ایشان در آنجا میگه طبقه مندی دیگه میگه هست که از شیخ طوسی شروع کرده رفته به طرف ائمه و پیغمبر. شیخ طوسی طبقه اول حساب کرده، برعکس اون چی که آقای بروجردی داشتن عمل کرده، اون یه طبقه مندی دیگریست. و این کار رو میگه بیشتر اون محمد تقی مجلسی، پدر محمد باقر مجلسی بزرگ انجام داده. خلاصه حالا طبقه بندی یک چیزی نیست که منضبط باشه که لیس الا باید این باشه. ما عرض کردم که آقای بروجر اینطور گفته بودن و این یک ترتیبی هست که خیلی ترتیب خوبی است و اگر جای دیگه چردگی دیدیم خب اشتباه نشه. خب بعد ایشون اومده گفته که هر کس که زمان غیبت صغرا را درک کرده طبقه هفتمه، اینطور فرموده، هر کس که زمان غیبت صغرا درک کرد طبقه هفتمه. و حالا کلینی در زمان غیبت صغرا بوده که طبقه نهمه، مثلا کلینی که در زمان غیبت صغرا بوده در سال 329 یا 28 وفات کرده طبقه نهمه، کلینی دیگه شکی نیست طبقه نهمه در زمان غیبت صغرا هم بوده. و ایشان میگه مثلا محمد ابن علی ابن باوه که در اینجا مدفونه، علی ابن باوه که در اینجا مدفون است در قوم، ایشان جزو طبقه نهمه زمان غیبت صغرا درک کرده. توقی به حضرت نوشته که من فرزند مذکر ندارم به امام زمان علیه الصلاه و السلام. امام زمان علیه الصلاه و السلام واسه این نایبش جواب نوشته که بله نامه شما رسید و ما از خداوند عالم خواستیم سترزق و ولدین زکرین خیرین فقیهین مبارکین، خداوند عالم به تو به زوی دوتا پسر و خیر و صالح و فقیه عنایت خواهد کرد، یکی از اونها همون محمد ابن باوه که در ری مدفونه، برادری هم داشته به نام حسین، این هر دوشان از اون بود. خلاصه ایشان میگن که کسی که زمان غیبت صغرا درک کرده طبقه هفتمه، با اینکه طبق طبقه بندی که ما عرض کردیم طبقه نهم میشه، من اکثرا اینجوریان بنده اینجا نوشتم که و انت خبیرون به انهازا یخالف و مازا کردام ترتیب طبقات، اون چی ایشان فرمودن مخالف است با اون چه ترتیب طبقات ذکر کردیم. وقت اخذناه امن استادن راحل علامت بروجردی رحمت الله علیه به کثیر مخالفه، کما ان ما ذکر و سید حسن صدر رضوان الله علیه در کتاب تحصیل شیعه اونم مخالف است با ما ذکرنا به کثیر، که بعد من این ورق را در اینجا نوشتم، حتی خلاصه خیلی خلاصه است اینجا تقدیم میکنم که لازم بود که مطالعه میکنیم. بله بعد مطلب دیگه که حالا دو سه دقیقه وقت داشته باشیم عرض کنم، بله این است که ورقه رو میدم بعدن خودتان، ملاحظش این است که ما بایستی به اسامی ائمه علیهم السلام، کنیه‌های اونها، لقب‌های اونها، سال ولادت و سال وفاتشان آشنا باشیم، مدت عمرشان. یکی از چیزهایی که در علم رجال لازمه آشنایی به زمان ائمه علیهم السلام و در این رابطه بایستی سال ولادت، سال وفات، مدت عمرشان. اینه من نوشتم یک جدول مانندیست. بعد اینجا نوشتم که ابو جعفر گفته شد مراد کیست، مثلا ابو جعفر ثانی که ابوالحسن گفته شد مراد که ابوالحسن ماضی، ابوالحسن اول نوشته شد. اینجا نوشتم مراد که عالم و فقیه و عبد صالح گفته شد مراد کیه. اینا رو بنده اینجا نوشتم که این دو ورق تقدیم میکنم که بله باز فتوکپی میشه و بین آقایان تقسیم میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.